انجیل یوحنا نبی فصل 4 آیه 37 چنین میخونیم: زیرا این کلام در اینجا راست است که یکی میکارد و دیگری درو میکند. موضوع صحبت ما این است: برزگران و دروگران. برمیگردیم به آیه 27. در ابتدای این صحبت تفسیر کلام آیه 27 چنین میخونیم: و در همان وقت شاگردانش آمده تعجب کردن که با زنی سخن میگوید، یعنی اون زن سامری که خداوند ما با او صحبت کرد. و اما هیچ کس نگفت که چه می طلبی یا برای چه با او حرف میزنی. این ابتدای تعلیم شاگردانش هست توسط خداوند ما عیسی مسیح. خداوند شاگردانش رو فرا خونده تا برن و جانها رو نجات بدن، تا گویی ماهیگرانی باشن، ماهیگیرانی باشن که مردم رو نجات میدن. و با آیه 37 نگاه میکنیم، خداوند میگه به شاگردانش: من شما را فرستادم تا چیزی را که در آن زحمت نکشیده ای درو کنید. دیگران زحمت کشیدند و شما در زحمت ایشان داخل شده اید. و این اشاره داره به اون که خداوند اونها رو دعوت کرد تا بیان و شاگردانش باشن و زحمت بکشن و پیام رو به دیگران برسونن. اما شاگردان در این لحظه هنوز نمیدونن که واقعا باید هدف اونها چی باشه و چگونه نگران جانهای هلاک شده باشن. وقتی که شاگردان میان تعجب میکنن که خداوند ما با زنی سامری صحبت میکنه، اما هیچ کس نگفت که چه میطلبی یا برای چه با او حرف میزنی. شاگردان در اون لحظه هنوز واقعا نفهمیده بودن که برداشت محصول یعنی نجات جانهای گمراهه. اینها قرار بوده رسولان مسیح باشن، شهادت بدن به مرگ و رستاخیز مسیح تا به مردم بگن و جمعیت زیادی بعد از مرگ و رستاخیز مسیح که شهادت بدن که باید ایمان میارن. و خداوند وقتی که این کار انجام میده، شاگردانش میگن چرا، با خودشون میگن چرا با یه زن سامری صحبت میکنی؟ چه فایده داره که با یه زن سامری حرف بزنی؟ ما این کار انجام نمیدیم. پس راجع به بحث کاشتن صحبت میکنیم و برداشت محصول. و این ابتدا توجه میکنیم به اون پاداشی که خداوند میده به ایمانداران مسیحی وقتی که در این راه تلاش میکنن. با آیه 31 نگاه میکنیم: در این میان شاگردان او خواهش نموده گفتن ای استاد بخور. و در این کلام اینها یه تعجیلی وجود داره. اینا سفر زیادی رو در راه داشتن، خسته بودن، نیاز به غذا داشتن. شاگردان به اون دهکده نزدیک رفتن و غذا رو خریدن. اکنون با اون غذا اومدن و نگران مسیح هستن و میخوان ببینن که او داره غذا میخوره. آیه 32: خداوند به ایشان گفت من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمیدانید. البته خداوند اشاره میکنه به اون غذای روحانی، بلکه وقتی که غذا رو صحبت میکنه راجب تلویحی صحبت میکنه که اون هدفش انجام اراده پدر هست. به این معنی است که من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمیدونید. و کار خداوند و خوراک او این بود که با آن زن سامری صحبت کنه و شهادت بده بهش، تا اون زن بره به سامره و عده زیادی از همشهریاش رو بیاره تا پیام رو بشنوم و نجات یافتن و با خدای حقیقی آشتی پیدا کنن. به این معنی است که مسیح به اونا میگه من غذایی دارم که بخورم و شما آن را نمیدانید. شاگردان متوجه نمیشدن، فهم میکردن وقتی که اونجا نمودن غذایی رو برای مسیح کسی آورده. خداوند در جواب اونها چنین میگه: خوراک من آن است که خواست فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام برسانم. و خداوند چنان نگران نجات و مردم هست که حتی غذا خوردن رو فراموش میکنه تا حقایق کتاب مقدس رو به دیگران نشون بده، تا خود رو با اونا مکشوف سازه، تا اونا رو به سوی خود جذب کنه، تا برای مغفرت گناهان نزدش بیان و نجات یابن. و این به این معناست که خوراک مسیح اونه، نجات مردم. و همچنین این وظیفه شاگردانه و همچنین همه مسیحیان. خداوند ما عیسی مسیح وقتی که تجسم یافت به این جهان اومد تا نماینده ما در این جهان باشه و گناهان ما از میان برداره، در زمان خدمت زمینیش بیشترین لذتی که می برد و تلاشی که می کرد که حتی غذاشو کنار می گذاشت این بود که مردم رو نجات بده و پیام رو به گناهکاران و نیازمندان برسونه. دوستان عزیز، اگر شما یک مسیحی هستید، نزد مسیح اومدید، او را دوست دارید، با او سالک هستید، اما دوست عزیز، اگر محصول بزرگی که هست و این جانهای مردم هستند که گناهکارانند، و اگر این در فکر ما نباشه، اگر از فرصتها استفاده نکنیم، چه به صورت جماعت ربانی در کلیسا و چه به صورت فردی که دعا کنیم برای اونها و شرکت کنیم در این کار که ایرانی ها رو و فارسی زبون ها رو انجیل به اونها برسونیم، واقعا این شادی عظیمی رو که از این راه به ما میرسه و در زندگی مسیح هست از دست میدیم. برای مسیح این شادی و لذت این بود که او خدا و انسانه که غذا و استراحتش رو کنار بگذاره و انجیل رو به جانهای نیازمند برسونه. و دوستان عزیز، شما ممکنه پدر مادر باشین، والدین باشین و باید بچه ها رو بزرگ کنین و تربیت کنین، کلام خدا رو به اونها یاد بدین و این کار بسیار مشکلی است، اما فراموش نکنید دوستان عزیز، شما همچنان باید زندگیتون رو به نفعی برنامه ریزی کنید که صرفاً به فکر خانواده و بچه هاتون نباشید، بلکه به فکر دیگران باشید، زیرا این شادی عظیم ما مسیحیانه، یک مسیحی که خداوند مو پاداش میده. شما به عنوان یک مسیحی هرگز نمیتونید اون شادی واقعی رو کسب کنید اگر این مسئولیت رو از زندگیتون کنار بگذارید. و این واقعا وقتی به زندگی مسیح نگاه میکنیم یاد میگیریم که بزرگترین هدف مسیح این بود که اراده پدرش رو به انجام برسونه. پس بیاد داشته باشید مسیحیان عزیز، وقتی که در روی این دنیا هستید همه زندگیتون وقت خانواده و کار و غیره نکنید، و اگر جوان هستید نمیتونید همه وقتتون با دوستان و تفریحات و کارهای دنیوی برسونید. بله، کارهای مهمی است، اما اگر خداوند شما رو نجات داده، این دنیا و تفریحات و کارها نباید همه چیز شما باشه، بلکه در وهله اول نجات جانها و گناهکاران و رسوندن پیام مسیح به اونجا، و در اینجاست که خداوند به شما پاداش عظیمی رو میده. خداوند گفت و دروگر اجرت میگیرد، و اون پاداش یا اجرتی که خداوند به شما میده البته یک جنبه روحانی و ازلی داره، و خداوند ادامه میده ثمری به جهت حیات جاودانه جمع میکنه. کسی که انجیل رو بشارت میده ثمری رو به جهت حیات جاودانه جمع میکنه، تا او که میکارد و او که درو میکند هر دو با هم خوشنود گردند. و خوشنود بودنی که به ما داده میشه این است که ما در کار نجات جانها با خداوند همکاری کردیم. شما ممکنه از یک لحاظی واقعا یک شخص خاصی باشید، تنها فرد مسیحی در اون جایی که هستین، در محل کار، در دانشگاه، در محل کار، در خانواده و در بین دوستان، تو شما ممکنه تنها مسیحی در بین اونا باشید، حتی در خانوادتون تنها کسی که به مسیح ایمان داره. خداوند شما را در اونجا قرار داده. شاید اینجا در مدرسه باشه و یا در کلاس دانشگاه، و بزرگترین شادی شما با این باشه که مسیح رو به دیگران معرفی کنید. پس هرگز این فرصت رو از دست ندید و همه هم و غمتون این دنیا نباشه، بلکه این امتیاز بزرگ شما و مایه شادی و خوشنودی عظیم شما در این است. خداوند میگه و دروگر اجرت میگیرد و ثمری به جهت حیات جاودانه جمع میکند. علاوه این آیه، آیه 36 بسیار مهمه در رابطه با انجیل یوحنا فصل 15. برای یک لحظه به اون فصل نگاه میکنید که تفسیر میکنه کلام فصل 15 انجیل یوحنا را. آیه 2 چنون میخونه و هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را بر میدارد، و هر کدام میوه آورد آن را پاک میکند تا بیشتر میآورد. میبینید یوحنا در فصل 15 وقتی که مردم مسیحیان میخونن نگران میشن، و وقتی اینو تفسیر میکنن میخوان اونو به یک شکلی تفسیر کنن که معنی واقعی رو کنار بگذارن. نه دوستان عزیز، اگر مسیحی هستین ثمر آورن بسیار مهمه. خداوند چنان میگه در من باقی میمانید و در شما، همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. آیه 5 و آیه 6 و 8 خداوند میگه من تاک هستم و شما شاخه ها، آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد. بعضی از مفسرین میگن نه، این ربطی به رسوندن انجیل به گناهکاران نداره، این کاری به بشارت انجیل نداره، زیرا این خیلی سخته براشون و نمیتونن بپذیرن که این وظیفه ما مسیحیانه که هر یک از ما به یک شکلی باید به نحوی تک تک ما به نحوی نگران دیگران باشیم تا انجیل رو به دیگران برسونیم. و لذا امروزه بعضی از مفسرین مسیحی حتی وقتی فصل 15 رو تفسیر میکنن میگن این ثمر آوردن صرفا ثمرات اخلاقی و پارساییانه و خداپرستانه است و ربطی به بشارت انجیل نداره. بدون شک ثمرات روحانی این هست که ما باید مقدستر و انسانهای بهتری بشیم، اما این صرفا اون موضوع نیست و ربطی به بعضی از مفسرین میگن ربطی به رسوندن انجیل به دیگران نداره. خداوند چنین میگه آیه 16، شما ما را بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند. ما ممکنه بترسیم و نخواهیم راجع به مسیح با دیگران صحبت کنیم و حتی خجالت میکشیم از والدینمون یا پدر مادرامون در خانواده، و وقتی که به فصل 15 یوحنا نگاه میکنیم میگیم خب این اشاره داره به مقدس بودن و در نتیجه به من ربطی نداره و من میگه بشارت نمیدم. از وقتی که بر میگردیم به انجیل یوحنا فصل 4 میبینیم که این از کجا آمده و اساس اون در کجاست. آیه 36، خداوند چنین گفت و دروگر اجرت میگیرد و ثمری به جهت حیات جاودانی جمع میکند. این در این زمینه است که انجیل رو به گناهکاران و گمگشتگان و مسلمین برسونیم و این موضوعی هست که ما به اون دقت میکنیم و او که درو میکند و هر دو با هم خوشنود میگردن و این اشاره به بشارت انجیل به گناهکاران داره و این وظیفه ما مسیحیانه. از این طریق زندگی مردم عوض شده، مردم نجات یافتن، مردم مسیح رو یافتن و زندگیشون ارزشمند شده و شادی واقعی رو گرفتن و شما وسیله بودین در دست خداوند در این راه. لذا به این نکته تاکید میکنیم، نکته اصلی. و حال بذارید به بخش دوم این موضوع اشاره کنیم که قدرت عظیمی است وقتی که ما به دیگران راجع به مسیح بشارت میدیم. آیه 39، پس در آن چه بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم به من باز گفت به دو ایمان آوردند. قبلا خوندیم که این زن سامری سبوی آبش رو که مسیح با اون صحبت کرده بود سبوی آبش رو گذاشت و سریع برگشت به دهکده یا شهر خودش و به مردم گفت بیایید و کسی را ببینید که هر آنچه کرده بودم به من گفت. و مردم اون شهر اومدن و این زن یک زن تنها بود، احتمال اینکه به او گوش بدن کم بود. او تقریبا نجات یافته و شما میتونید بگید که این زن هنوز نجات نیافته و فقط حقیقت را شنید. مسیح خود رو بر اون زن آشکار ساخت و اون زن که علاقه ای نداشت دیدگانش باز شد و نجات یافت. و قبل از اینکه نجات یابه و مسیح صحبت میکنه موعد داره میخواد کنار بکشه خودشو، اما وقتی که حقیقت رو در میابه و میفهمه مسیح چه کسی است و نیاز به مغفرت گناهان داره میره به همه اهالی شهر خبر میده. و ممکنه با خودتون بگین این زن تنها و این زنی که تازه ایمان آورده چه کار میتونه برای مسیح انجام بده؟ نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه توضیح بده، هیچ کس بهش گوش نمیده و بلد نیست صحبت کنه و اون یک زن هست. اما در اون فرهنگ، در اون زمان، اون زن نمیتونه به کسی دستور بده. اما این زن خیلی شجاع است و به طور طبیعی میره. آیه 29، چنین میگه آن زن به اهالی شهر بیایید و کسی را ببینید که هر آنچه کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ میبینید در اون فرهنگ نمیتونه به مردم دستور بده و به اونا بگه من مسیح رو یافتم، به یقین اون مسیح است، بلکه باید به نحوی صحبت کنه که مردم به او گوش بدن. میگن بیاین و برای خودتون ببینین، چون اون در اون فرهنگ یهود در اون زمان یک زن ساده است. اما در این حال ببینید خداوند چگونه از شهادت او استفاده میکنه. دوستان عزیز، اگر خداوند با ما باشه ما ممکنه ضعیف باشید و حتی جرأت صحبت کردن نداشته باشیم و واقعا ندونیم، اطلاعاتمون کم باشه، تجربه‌مون به عنوان یک مسیحی کم باشه، اما وقتی که شهادت میدیم اگر خداوند با ما باشه در دل مردم کار میکنه. و این زن وقتی که میاد و صحبت میکنه رو مردم تاثیر میذاره. به همین نه، وقتی که ما با مسلمین راجع به مسیح صحبت میکنیم روی اونا تاثیر میذاره. و در این واقعه وقتی که اون زن صحبت میکنه جمعیت زیادی به راه میفتن و به سمت او میان. وقتی که مسیح اون جمعیت رو میبینه که توی اون مزرعه به سمت او دارن میان، خداوند به اونا چنین میگه: اینک به شما میگویم چشمان خود را برافرازید، مزرعه ها را ببینید، زیرا که الان به جهت درست سفید شدند. و بدون شک خداوند من اشاره میکنه به اون مردم اهالی سامره که با لباس های سفیدی احتمالاً به تنشونه و دارن از اون دهکده اطراف میان و توی مزرعه ها دارن میان. و مسیح اون اونا اشاره میکنه که شهادت اون زن باعث شد اینها راجع به مسیح بشن، مشتاق بشن و بیان نزد مسیح و از اون درخواست کنن، بگن با ما بمون. و مسیح دو روز به اونا فرصت میده و عده بیشتری ایمان میارن، عده زیادی. و این قدرتی هست که خداوند به مسیحیان داده تا به طور شخصی راجع به مسیح صحبت کنن. دوستان عزیز، هیچ وقت این فرصت رو از دست ندید. خداوند از کار شما استفاده میکنه. بذار اجازه بدیم راجع به یکی از مشکلاتی صحبت کنم، راجع به بشارت انجیل. وقتی میخواییم به مردم راجع به انجیل بگیم، شما باید به جایی برسید که به مردم بگید و با اون کلامی که دارید به اون طرف بگید که تو یک گناهکاری، تو در حضور خداوند شایسته نیستی، تو با این وضع به بهشت و جلال خداوند راه نمیابی، غیر ممکنه خداوند تو رو بپذیره، تو رو رد میکنه به خاطر گناهانی که در دل و وجود تو هست، به خاطر غرورت، به خاطر همه گناهانت، و تو نیاز به مغفرت گناهان داری. وقتی که ما اینو به مردم بگیم، این مردم دوست ندارن اینو بشنون و این بهشون توهین میشه. چگونه میشه ما در یک وقتی که صحبت میکنیم اینو به مردم برسونیم؟ ما وقتی که صحبت میکنیم به مردم بگیم من دریافتم که من گناهکارم، من دریافتم که زندگی من بی‌ارزشه در حضور خداوند و نزد او اومدم و توبه کردم و به مسیح اعتماد آوردم، ایمان آوردم که مسیح پسر خدای متعال و بر صلیب شد و رنج کشید تا من رو نجات بده. وقتی که به این شکل صحبت میکنیم مردم ناراحت نمیشن، بهشون توهین نمیشه و مردم بیشتر دوست دارن راجع به داستان شما گوش بدن. این کنجکاوی آدم این هستی میخوام بدونن چگونه مردم زندگیشون عوض شد و ایمان آوردن. اگر این کوتاه باشه دوست دارن. و این گونه است که خداوند استفاده میکنه حتی از زندگی ما به عنوان یک مسیحی که شهادت بدیم. و اگر به شما فرصتی داده شد راجع به خودتون صحبت کنید و به عنوان مثال میرید توی محل کارتون و غیره، میگه من راجع به یک کسی رو شنیدم که ایمان آورد و میدونید این افتاد توی مشکلات و خلاف و غیره و میدونید چه اتفاقی برای اون افتاد. وقتی که اینگونه داریم صحبت میکنیم راجع به دیگران، مردم گوش میدن. ما میتونیم راجع به دیگران اینگونه صحبت کنیم که خداوند عیسی مسیح چگونه نجات داد، مردم رو عوض کرد و این تحول روحانی حقیقی هست و این چه معنا میده که ما خدای واقعی و زنده رو بشناسیم و با او سالک باشیم. اون وقت مردم به ما گوش میدن. پس ارزش این رو هیچ وقت کوچیک نشمارید. و اما زمانی که فردی بشارت انجیل رو میده، یک واعظ حقیقی، ما به جمعیت زیادی بشارت میدیم. ما به طور فردی به تو صحبت نمی کنیم، ما به نظرمون به جمعیت هست و نگاه نمی کنیم یک فرد و بگیم تو گناهکاری. نه، واعظ به همه مردم نگاه میکنه و میگه شما گناهکارید. و این گونه است که توهین نمیشه به مردم و گوش میدن و مینشینن روی صندلیشان. اما وقتی که به طور فردی تک تک صحبت میکنیم، باید به نفعی باشه که به فرد توهین نشه و در این حال حقیقت رو به اون فرد برسونیم تا دریابه اون که گناهکاره و نیاز به مغفرت گناهان داره، تا مسیح او رو نجات بده و عوض کنه. و خداوند از این شیوه استفاده کرده و عده زیادی رو نجات داده، همین جوری که در اینجا در این زن گناهکاری که هیچکس او رو نمیخواد و این زن گناه آلود داشت و همه بو به تحقیر نگاه میکنن، اما وقتی که نجات میابه و میره اونا رو دعوت میکنه، خداوند از او استفاده میکنه. و دوستان عزیز، وضعیت شما از اون زن بسیار بهتره. شاید شما سالهاست که ایمان آوردید و به گناهان زیاد اون زن رو انجام ندادید و خداوند شما به این امکان رو داده، اما از اون استفاده نمیکنید.
و خداوند از شما استفاده میکنه اگر این کار انجام بدید، به خانواده، دوستان، اطرافیانتون انجیل رو برسونید. و بسیار مهمه که ما از ایمان خود استفاده کنیم. با آیه 43 نگاه کنید که خداوند چنین میگه: اما بعد از 2 روز خداوند ما عیسی مسیح از آنجا بیرون آمده به سوی جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ پیامبری در وطن خود محترم نیست. به جزئیات این واقعه استفاده نمی کنیم که شفای پسر دربار هست. در اونجا وقتی که خداوند در یهودیه بود و بشارت می داد، اوضاع خطرناک شد و خداوند از اونجا به سامره و بعد به جلیل میاد. خداوند از یهودیه خارج میشه زیرا در اونجا عده از رهبران یهود بودن که قصد قتل او رو داشتن، میگفتن بذار از شر اون راحت بشیم. اما وقت مقرر مصلوب شدن مسیح نرسید و خداوند به خاطر حمایت شاگردانش مخاطر به اونا تعلیم بده و مطابق اون برنامه و تدبیر الهی زندگی و عمل میکنه و به خاطر سلامتی خودش و حفاظت شاگردانش، به خاطر اینکه اوضاع خطرناکه و نمیخواد سریع آشوب به پا بشه، شاگردان رو از اونجا میاره و به جلیل میاد. خداوند میگه زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ پیامبری در وطن خود محترم نیست. مسیح میدونید که در اونجا بهش احترام نمیگذارن، به کلامش گوش نمیدن، لذا میاد جایی که خطر کمتر هست، به جلیل میاد. آیه 45: پس چون به جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند. به نظر میرسه که این راجب اون چی که گفتیم تناقض داشته باشه، اما او را به عنوان مسیحا نپذیرفتند، او را به عنوان کسی که معجزه انجام میده و شفا میده پذیرفتند و گفت جلیلیان با خودمون گفتن بله، ما حالا کسی داریم که شفا میده، اما او را به عنوان مسیحا و نجات دهنده قوم در اون لحظه هنوز نپذیرفتند، زیرا هر چه در اورشلیم در عید کرده بود دیدند، چون که ایشان نیز در عید رفته بودند. زیرا اون یهودی جلیلیان عده زیادشون به اورشلیم رفتن و در اون جشن شرکت کردند که در اونجا خداوند معجزات زیادی رو انجام داد. در جلیلیه یک معجزه انجام داد که آب رو به شراب تبدیل کرد. آیه 46: خداوند باز میگرده به قانای جلیل، آنجایی که آب رو به شراب تبدیل ساخته بود. و یکی از سرهنگان درباری بود که پسر او در کفرناهم مریض بود. لغتی که در اینجا میخونیم سرهنگ درباری در قانای جلیل نیست، یکی از سرهنگان درباری بود که پسر او در کفرناهم مریض بود. این سرهنگ درباری در کفرناهم هست و در قانای جلیل نیست. و در اینجا در لغت یونانی او رو به عنوان یک شاهزاده ترجمه کردند و یکی از سرهنگان مهم که تحت هرود تتراک در اون ناحیه فرمانداری میکنه. پس فرد بسیار مهمی است، مقام مهمی داره، شاید یک شاهزاده یک کوچک است و لغت یونانی این معنا رو میده که به فارسی او رو ترجمه کردن یکی از سرهنگان درباری. اما این فرد هر که هست فرد بسیار مهمی است که در کفرناهم مسیح رو میشناسه، زیرا چون یک فرد مهمه و کار وظیفه ایمون هست و افراد رو بشناسه، او خادمینی رو داره، نوکرانی رو داره و این فرد بسیار مهمی هست. راجب او میخونیم که یکی از سرهنگان دربانی بود که پسر او در کفرناهم مریض بود. البته در لوقا فصل 7 که یک سنتوریوم هست که خادمش مریض بود، اون رو نباید با هم قاطی کنیم، اون یک فرد دیگر هست. این فرد که سرهنگ درباری که پسرش در حال مرگ است. آیه 47: و چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمده خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که در آستانه مرگ بود. پس این مرد که در کفرناهم است تا حدی ایمان داره، شنیده که خداوند ما عیسی مسیح شفا میده و از جایی که هست حرکت میکنه به سوی قانا، زیرا نیاز داره. او میگه من پسرم در حال مرگ است، پسری که جوان است و اون مرد پدر با خودش میگه بچه من داره میمیره و من باید برم و این مرد شفاگر رو ببینم. پس این حدوده 18-19 کیلومتر راه است از کفرناهم تا به اونجا، شاید با سوار اسبش با شاگردان با نوکراش داره میاد. این فرد مهمی است و میاد تا توجه مسیح رو به سوی خودش جذب کنه. این مرد تا حدی ایمان داره و ایمان داره که خداوند ما میتونه اون مرد پسرش رو شفا بده، اما مسیح رو درستی نمیشناسه، اعتقاد نداره که او پسر خداست و برابر با پدره، اعتقاد نداره که اون مسیحای قوم هست. شک، بدون شک اعتقادی داره، ایمانش کم هست و میدونه که مسیح یا شاید یک پیامبری هست و یا فرد مهمی هست که میتونه شفا بده، و با این ایمانی که داره به سوی اونجا حرکت میکنه. شاید این سرنگی درباری معجزات مسیح رو در اورشلیم دیده. وقتی که با همین ذره ایمانش نزد مسیح میاد و نیازش رو میاره، میگه مسیح من نیاز به قدرت تو دارم تا بچه‌مو شفا بده، خداوند ما عیسی مسیح او رو توبیخ میکنه. اینو در آیه 48 میبینیم. عیسی بدون گفت اگر آیات و معجزات نبینید به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. خداوند به طور جمع صحبت میکنه، یعنی همه شما یهودیان و رهبرانتون اگر معجزه و آیات عجیب نبینید به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. خداوند به او میگه تو به من ایمان نمیاری مگر اینکه یک معجزه شگفت در برابر صورتت انجام بگیره. اون وقت به خاطر اون معجزه به من ایمان میاری و میگه بله من ایمان دارم که این مرد میتونه معجزه انجام بده، در غیر این صورت من به او ایمان نمیارم. وقتی خداوند این رو میگه داره او رو توبیخ میکنه. این مرد بسیار مهم است، درباریه با نوکرانش اومده و میگه لطفا بیا و پسرم رو شفا بده، و خداوند با ملایمت و ناراحتی او رو مخاطب میسازه و او رو توبیخ میکنه، میگه تو ایمان نخواهی آورد مگر اینکه معجزه ای رو ببین. معنای کلام خداوند این هست و برای اون مرد درباره این مشکل هست، اما او اصرار میکنه مسیح باید بیاد و اون هنوز فکر میکنه اون یک انسانه، اما در صورت باید بیاد و دستشو بذاره و بچه رو شفا بده، اون مسیحا نیست. و دوستان عزیز این ما رو به یاد میاره وقتی که ما از خداوند عیسی مسیح میخوایم که ما رو نجات بده. ما فکرمون رو میکنیم، تصمیم میگیریم که خداوند چگونه باید من رو نجات بده. ما تصمیم میگیریم و میگیم من به انجیل ایمان میارم و میگم خدایا گناهان من رو ببخش، به من یه دل تازه بده، اما به اون شکلی که میخوام من رو مسیح عیسی. یک باره یه رعد و برق بشه یا اتفاق عجیبی بیفته و من یک خوابی ببینم و یا به شکلی که من حس کنم من رو نجات بده، بیا و من رو نجات بده به شکل عجیب و غریبی که من اون رو حس کنم و درک کنم که هیچ شکی در ذهن من نباشه که من مسیحی شدم. گاهی ما اینگونه فکر میکنیم و اینگونه است که این مرد درباری از مسیح میخواد، میگه تو بیا و اون رو شفا بده، از راه دور اون رو نمیتونی شفا بدی، با من بیا این 15 کیلومتر 18 کیلومتر راهو بیا، همه راهو بیا و بچه من رو شفا بده. این نظر مرد است و اصرار میکنه تا به شیوهی که اون میخواد به اساس اون اعتقادش مسیح این کار رو انجام بده، زیرا این مرد فکر میکنه مسیح یک پیامبره، صرفا شفاگره، این یه ذره ایمان داره. و خداوند چگونه با این مرد که ایمانش کم هست رفتار میکنه؟ باعث میشه مسیح اون مرد فکر کنه و ایمان خود رو به کار ببره. ایمانی که کم هست به ما داده شده، ما باید اون رو به کار بگیریم. و حالا ببینید این مرد چگونه اون رو به کار میگیره. آیه 50 عیسی به دو گفت برو که پسرت زنده است. خداوند به اون نمیگه پسرت زنده خواهد بود، خداوند میگه پسرت زنده است، همین لحظه که این صحبت رو کردم شفا یافت، برو بخونت، برو و خیالت راحت باشه، من با تو به خونت نمیام، برو و نگران نباش، من او رو شفا دادم، پسرت شفا یافت، از مرگ نجات یافت. و میدونید این مرد با خودش میگه خب مسیح نیومد نمیاد او رو شفا بده، میتونست اینگونه فکر کنه، اما نه، این مرد میگه نه من ایمان دارم، من به کلام خداوند اعتقاد دارم، او رو شفا داد، او پسر منو شفا داد، اکنون یقین پیدا کردم و بچه‌م خوبه، با اطمینان خاطر به خونه میرم، من از دستور او اطاعت میکنم و میرم خونه، من میخوام به مسیح اعتماد کنم و کلامش. و این مرد به خونه میره. و غلامانش او را استقبال نموده مژده دادند و حتی غلامانش ممکنه او را بهش بگن نرید، صبر کنید تا اون همراهتون بیاد، اما اون میگه نه، من اعتقاد دارم، به من گفتی که برو و من میرم، او خداست، او اکنون من رو شفا میده، بچه‌م رو شفا میده، او باید مسیحا باشه، من به او اعتماد میکنم، من از زبان خودش شنیدم و لذا باید اون رو قبول کنم، حقیقت هست. و اون 15-18 کیلومتر باید مسافر طولانی باشه و طول راه ممکنه با خودش فکر کنه ممکنه زن من بیاد الان به من بگه بچت مرد، تموم شد، تو اون شفاگر رو با خودت نیاوردی. این افکار ممکنه تو ذهنش بیاد و این میگه نه، من به این افکار منفی اجازه نمیدم، من ایمان دارم به مسیح، من ایمان دارم به کلامش، به او اعتقاد دارم، کل ایمانم و اعتقادم به اوست و کلامی که گفته. و دوستان این گونه است که ما باید به مسیح ایمان بیاریم، وقتی که نزد او میام تا رستگاهی رو به رایگان دریافت کنیم، میگیم خداوند عیسی مسیح من رو ببخشای، نجات بده و منو متحول ساز تا دیگه شکی در ذهن من نباشه. من صرفا به کلام مسیح اعتقاد دارم، ایمان میارم و زندگی خودم رو او عطا میکنم و وقتی که از اون مغفرت گناهان رو میخوام اعتماد میکنم به کاری که مسیح انجام داد برای من تا نجات من رو بر روی صلیب فراهم کنه و اکنون کاملا به کار مسیح اعتقاد میکنم، ایمان دارم و میخوام از او اطاعت کنم و کلامش رو بخونم و دعا کنم هر روز و به کلیسا برم و همه قدرتمو در این راه قرار بدم تا از او اطاعت کنم و به تدریج شواهد این در زندگی من دیده میشه، نه به اون شکلی که ما میخوایم ببینیم و یا معجزه‌ای رخ بده، اما خداوند شواهدی رو به ما میده همچنان که به این مرد داده شد. زیرا وقتی که به راه خونه است خادمین دیگرش میان به استقبالش و مژده میدن و دست زنان و شاد رقص کنن و با شادی از راه دور دارن میان میگن پسرت حالش بهتره، تب اون قطع شد. و این ثابت میکنه به اون مرد که ایمانش واقعی بود، دیگه همه شکاش کنار زده میشه، اکنون ثابت شد که ایمان او بیهوده نبود و به او یقین کامل میرسه. و وقتی که به خونه میرسه با چشای خودش میبینه، افراد خانواده میان و همه به شگفتی در میان که اون بچه به اون شکل سالم شده و همچنین اون درباری چه تحولی درش رخ داده، این ذاتش عوض شده، دلش عوض شده، کلن یه فرد آرام و محترمی شده. و وقتی که صحبت میکنه و وضعیت او رو میبینه، میبینه که خانواده اون نیز نجات پیدا میکنه. پس دیدیم که خداوند ما وقتی که ایمان ضعیف رو دید اون رو تقویت کرد و او گفت ایمان بیار و کار خداوند در دل او ایمان نجات بخش رو قرار میده تا ایمان بیاره. به همین شکل نیست ما نجات پیدا میکنیم. منتظر این نباشید که خداوند شما یه تغییر عجیب و غریب در شما رخ بده، بلکه صرفا اعتماد کنید به کلام خداوند، ایمان بیارید و نجات خواهید یافت و به تدریج شواهد رو میبینید. میبینید من دیگه آدم عصبانی نیستم مثل قبل. وقتی که قبلا من رو تحریک میکردم، من سریع عصبانی میشدم، اکنون قدرت داده خداوند به من تا جلوی عصبانیت خودم رو میگیرم. یک دل تازه به من داده شده، من اون گناه قبلی رو نفرت دارم، ازش نفرت پیدا کردم، هرچند که همچنان من یک گناه کارم، اما عوض شدم، این تغییر در من رخ داده، خداوند من رو یک مسیحی ساخته و من واقعا میخوام مشتاق این باشم که با خداوند خود عیسی مسیح سالک باشم. و ما این شواهد رو در زندگیمون میبینیم که خداوند همچنان که اون مرد رو نجات داد و بچهش رو شفا داد، ما رو نیز متحول میسازه، ایمان ما رو قوی میکنه، به ما یقین میده و این نتایج و ثمرات ما به تدریج در زندگی میبینیم و ما میبینیم که خداوند چگونه اون ایمانی رو که در ما کم هست و از او اطاعت میکنیم به یقین میرسونه وقتی که کلام مسیح رو بهش اعتماد میکنیم و خداوند ما رو نجات میده. اما یک نکته دیگه هست که ضروریه به اون اشاره کنیم در این بخشی از انجیل یوحنا و این یک درسی هست که از این نکات میگیریم. شما ممکنه حتی یک پسر یا دختری داشته باشید به احتمال زیاد که تب داره و این تب چه تبی هست؟ تب بدی هست، این تب عقاید خرافاتی هست، این تب علاقه به این دنیاست، این تب خودخواهی هست، این تبی هست که تب شهوت هست. این تبی هست که این فرد رو بیمار کرد و علاقه به مسیح نداره، علاقه به اومدن کلیسا نداره، مسیح رو نمیخواد. این دنیا براش همه چیز و فکر میکنه این دنیا او رو خوشحال میکنه، سعادتمند میکنه. دوستان این تب به سراغ ما میاد. من فکر میکنم این دنیا برای من همه چیه، هیچ چیز برای من اهمیت نداره. این واقعا یک تب روحانی هست که ما رو دوچار خود میکنه. دوستان عزیز اگر در این شرایط هستید نزد مسیح برید. من به شما نمیگم که اون تب رو مسیح بلا فاصله از بین میبره. در مورد اون پسر درباری بلا فاصله شفا یافت، اما برای ما نیاز به زمان داره. خداوند در زمان مناسب اون تب روحانی رو از بین میبره. وقتی که اصرار میکنیم در دعا و ایمان میاریم و مسیح نظر داریم، تنها مسیح هست که میتونه این تب روحانی و این مرگ رو از بین ببره. این علاقه ما رو به دنیا و چیزهای دنیا و جسم و شهوات دنیاوی کلن از بین ببره و به ما شفای روحانی رو بده. پس دوستان همه این رو نزد مسیح برید و از او بخواهید و تنها اوست که میتونه این بیماری روحانی رو ما رو از بین ببره، این بیماری که به مرگ ما منجر خواهد شد. و در این فصل دوستان عزیز دیدیم که اگر ایمان داریم و خداوند ما رو نجات داده، باید راجع به مسیح به دیگران بشارت بدیم. اگر میتونید با به جلسه بشارت انجیلی بیاید و دوستانتون بیارید، دعوت کنید، این بشارت رو پخش کنید در بین مسیحیان و بین دیگران. این وظیفه ای ماست. وقتی که این کار رو انجام بدیم، خداوند همچنان که اون زن سامری استفاده کرد از ما استفاده میکنیم. و به علاوه دیدیم که ایمان کم ما باید اون رو به کار بگیریم و خداوند اون رو به ما برکت خواهد داد.